رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. رسیدیم به آیات پایانی سوره زها. می فرماید که فأما الیتیم فلا تقهر. فارا اینجا بهش میگن فاء فصیحه، فائیست که دال دلالت میکند بر این که عطف شده است بر یک محذوفی. یعنی ای پیامبر، حالا که تو خودت یتیم بوده ای، چون گفت که بله الم یجد که یتیمن فآوا، مگر چنین نبود که ما تو را یتیم یافتیم و پناهگاه و کفیل و سرپرست به تو دادیم؟ حالا که تو خودت یتیم بزرگ شده ای، فأما الیتیم فلا تقهر، پس یتیم را، یتیم مفعول به مقدمه، فا واقع در جواب شرط، فای دوم، فلا تقهر. لا تقهر فعل نهیه، خطاب به رسول خداست، مورد قهر خودت یتیم را قرار نده، یتیم را مورد خشم و غضب خودت قرار نده. تو که خودت یتیم بوده ای، حالا که خودت یتیم بوده ای، فأما الیتیم فلا تقهر، مورد قهر و تیزی و تندی یتیم را قرار نده. خطاب به رسول خداست، لکن از باب چیست؟ نهی مال همه مکلفینه، یعنی من و شما هم نباید یتیم رو مورد قهر و خشونت و تندی خودمون قرار بدهیم. وقتی به رسول خدا میگه این کار رو نکن، من و شما به طریق اولا نباید این کار را انجام بدهیم. چرا داستان یتیم چیست آقا؟ میدانید شما که در شریعت مقدسه نسبت به یتیم خیلی سفارش شد. ملاحظه بفرمایید آیه قرآن سوره نساء آیه 10: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. میگه اینایی که مال یتیم میخورند به ظلم و ستم و خلاف شرع، انما یاکلون، این است جز این نیست که تو شکمهای خودشون آتش ذخیره میکنند. کسی که مال یتیم میخورد و سیصلون سعیرا، و به زودی اینا وارد چه میشوند؟ وارد جهنم میشن. این آیه قرآن. یعنی یتیم میبایست که یه عده‌ای متکفل بشوند سرپرستی او و مراقبت از او را به عهده بگیرند. خب روایت صحیحه برای شما میخوانم از امام صادق تو کافی شریف که امام صادق همین آیه ای که تلاوت کردم سوره نساء آیه 10 را تلاوت فرمودن و فرمودن من آل یتیما حتی ینقطع یتمه، اگر کسی سرپرستی یتیمی رو به عهده بگیرد تا یتیمیش تمام بشه، یعنی برسد به بلوغ و دیگه از آب و گل در بیاد، او یستقنی به نفسه، یا تو اون موقعی که خودش غنی بشه و بتواند رو پای خودش بایستد، او جبل الله له الجنه، خدا بهشت رو برش واجب میکنه. سرپرستی یه یتیم موجب وجوب بهشت میشد بر شخصی که این سرپرستی رو به عهده گرفت. کما اوجل النار لمن اکل مال الیتیم، امام صادق به حسب این روایت فرمودن همون گونه ای که نار را خدا وعده داده است برای کسی که مال یتیم میخورد، مالشو بخوری آتش جهنم، سرپرستش بشی کمکش کنی مراقبت ازش بکنی بهش برد واجب بشه. داستان یتیم اینه. به هر حال در هر اجتماعی خواسته یا نخواسته یه تعدادی ایتام وجود پیدا میکنن، یعنی کسانی که پدر خودشون رو از دست میدهند و دیگه سرپرستی ندارند. مراقبت از این بچه یتیمان خیلی سفارش شد. مثلا امیر المومنین در وصیت‌نامه خودشون یکی از نکاتی که تذکر می‌دهند به هر کسی که این وصیت‌نامه به او رسیده ایتامه، می‌فرمایند الله الله فل ایتامه فلا تقبوا افواههم ولا یزیعوا بحضرتکم، خدا را خدا را در مورد ایتام در نظر داشته باشید، مبادا اینا دهانهاشون یه روز گرسنه بماند یه روز سیر بشه، یه رو دارن بخورن میخورن یه رو ندارن گرسنه بمانند، مبادا و اینا مبادا ضایع بشن در حضور شما و در حالی که شما هستید. اینم امیر المومنین سفارش به ایتام. سند این وصیتم باز صحیح هست. خب یه روایت دیگه بخونم برات سندش معتبر نسبت به ایتام. می فرمایند که از امام باقر علیه السلام یه صلوات بفرستید. کسی که 4 خصلت داشته باشد خدا تو بهشت براش خانه ای بنا می کند. 4 ببینید شما دارید، اگه این 4 خصلت رو دارید تو بهشت بله خانه دارید. من آوا الیتیم، کسی که به یتیم چه بدد؟ پناه، پناهگاه یتیم باشه. و رحم از ضعیف، و به ضعفا ناتوانان چه کند؟ رحم کند. خب من دیشب تو دعا ابو حمزه حرف زدم، موضوع حرفم همین بود، رحم. بابا رحم کنید. بعضیا به جایی که رحم داشته باشن ضعیف کشن، ضعیف پایمال میکنن، خیلی صفت زشتیست. اونایی که تو سر ضعفا میزنن، خب دستش نمیرسد که به اونایی که ارباب قدرت و مکنت و ثروت هستن. اما این بیچاره جلوش یه ضعیفه، یه درمانده است، اون وقت میزند تو سر ضعیف. این ضعیف کشی یه صفت شده تو اجتماع ما و این صفت مذموم ضعیف کشی. میفرمایند کسی که رحم از ضعیف، به ضعفا رحم داشته باش، مراعات ضعفا رو بکن. سه، و اشفق علی والدیه، و به پدر و مادرش مهربانی کند. مهربانی به پدر و مادر در زمان حیات یه نوعه، بعد این که پدر و مادر از دنیا رفتن مهربانی به اونا نوع دیگریست. مهربانی کند به پدر و مادرش، و رفق به مملوکهی، و به غلام و کنیزشم مملوکشم مهربان باشد. حالا مملوک نیست، کارگر که هست. شما یه کارگر میارید مرد یا زن تو خانه تون کاراتون را انجام بده، تو مغازتون، سر زمینتون، سر کشتتون، به کارگرش مهربان باشه. میفرماین اگه این چهار صفتو داشته باشه، خدا تو بهشت یه خانه براش بنا میکن. یه بار دیگه چهارتا رو بگم. کسی که یتیم پناه بدهد، یک، دو، به ضعفا رحم کند، سه، پدر و مادرش رو مهربانی کند، چهار، کارگرش را هم مهربانی کند. خب اگر دستتو رو سر یه بچه یتیم بکشی، میدونی چقدر ثواب داره؟ فقط یه دست رو سرش بکشی، چون این از محبت پدر محرومه. شما یه دست بکشی رو سرش، همین یه بچه یتیم. میفرمایند امیرالمومنین بنابر روایتی که شیخ صدوق نقل میکند، ما من مؤمن ولا مؤمن یزع یده علی رأس یتیم ترحما له. هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنه ای نیست دستش رو سر بچه یتیم بکشد از باب ترحم، عاطفه، محبت، مهربانی، الا كتب الله له بكل شعره مرت يده عليها حسنه. هر یه تار مویی که از زیر دستش رد میشد، خدا برای او چه می نویسد؟ حسنه، ثواب. چقدر تار مو دارد؟ اوه، هر چی از زیر دستت رد میشه، خدا برات ثواب می نویسد. تا بلوغش یتیم. گفتیم به شما لا یتم بعد الحلم، یعنی بعد از بلوغ دیگه یتیمی وجود نداره. این روایتم که همه دون شنیدید، یه صلوات بفرستید. شیخ صدوق باز نقل می کند، به سند متصلش قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الیتیم اذا بکا اهتز له العرش. چند تا چیزه عرش الهی رو به لرزه در میارد، عرش الهی. یکی از چیزایی که عرش الهی رو به لرزه در میارد چیه؟ طلاق، باریکالله طلاق، وقتی یه زن و شوهری از هم جدا میشن یه خانواده چه میشد؟ متلاشی میشه. ما برای وصل کردن آمدیم. خب وقتی طلاق بین زوجین واقع میشد، حالا به هر علتی کاری نداریم، طلاق، خانواده متلاشی میشه. خانواده متلاشی بشد، این وسط بچه ها وجود دارن. این بچه ها تکلیفشون چه میشن؟ ما هفته پیش جایی بودیم، خب زن خانواده طلاق گرفت و رفت، پسر بچه خانواده تو او مجلس بود، یه مهمانی بود، خیلی خوب، یه پسر 10-12 ساله، بچه کوچک، مادرش طلاق گرفته رفته، بچه الان پیش پدرشه. خب بعد خانوم ها گفتن بچه رفته بود با بچه ها بازی کند، بعد اینکه با بچه ها مدتی بازی کرد، سر یک ماجرای خیلی ساده که تو بازی بچه ها یه همچی قضایا خیلی عادی اتفاق می افته، بچه زده بود زیر گریه و حق حق ساعتی گریه می کرد که تمام این خانوم ها گفته بودن این گریه مال این بازی و اتفاق تو بازی نیست، این به خاطر اینکه مادرش رو از دست داده دارد اینجور گریه میکنه. آقا من و شما که بزرگ سالیم، درسته؟ خب حالا من و حجا حسین جوون، شما هم پیر مرد، خب ما هنو احتیاج به چه داریم؟ مادر داریم. و اگر کسیمون مادر داشته باشد، مثل این که دنیایی دارد. اگه داشته باشیم، اگم از دستش مادر رو داده باشیم، خیلی چیز از دست داده. کسی دیگه مادر میشد، جا مادر رو میگیرد، هیچ. حالا این بچه 10 سالشه، تازه الان احتیاج به محبت مادر داره، مادرش از دست داده. خب مادر زنده است، بچه یتیم نیست، مادر زنده است، پدرش هم زنده است، ولی مادر جدا شده رفت. این بچه 1 ساعت میگفتن حق حق گریه میکرد. تعجب میکنید چی دارم برای شما میگم؟ وقتی یه طلاق واقع میشد، عرش خدا به لرزه در دیگه. چی آقا؟ یکی از اون جاهایی که عرش خدا تو روایت میفرمایند به عرض در میاد، ان الیتیم اذا بکا، بچه یتیم اگر چه کند؟ گریه کند. اهتز له العرش، یه بچه یتیم یه بونه گرفته، یتیمه، در اثر این بونهی که گرفته داره اشک میریزد و گریه میکنه. اهتز له العرش فیقول الرب تبارک و تعالی، وقتی عرش الهی به لرزه در میاد، خدا میگد چه؟ طبق این روایت، من هاذا الذی ابکا عبدی، کیه داره این بچه یتیم را آزار میدهد که این بچه یتیم دارد در اثر او آزار چه میکند؟ گریه میکند. بچه یتیمی بنده منی که الذی سلبته ابویه فی سقره، یتیمی، کسی که من پدر و مادرش رو تو کودکیش ازش چه کردم؟ گرفتم. کیه داره اینو آزار میده که گریه میکند؟ فوعزتی و جلالی، لا يسكته احد الا اوجبت له الجنه. خیلی روایته به عزت و جلالم خدا. خدا اول میگه کیه اینو به گریه انداخته، بعد میفرماید طبق این روایت آدرسش ثواب الاعمال صفحه 237 حدیث 1 مال شیخ صدوق، به عزت و جلالم کسی این بچه یتیم رو ساکت نمی کند از این گریه ای که دارد می کنه، مگر این که بهشتم را برش واجب می کنه. به هر حال آقا در هر اجتماعی یه بچه یتیمایی هستند، در دین ما مذهب ما سفارش اکید اونا شده است. این روایت هم بخونم و دیگه یتیم رو تمام کنم. روایت از امام صادق، امام صادق از پدرشون، پدرشون از قول رسول خدا محمد مصطفی. فرمودن من کفل یتیمن و کفل نفقته، کسی که سرپرستی یه یتیم رو به عهده بگیرد و مخارجش رو بپردازد، کنت و انا و هو فی الجنه، من و او با هم تو بهشتی، من پیغمبر با کافل الیتیم با او با هم تو بهشتیم، که هاتین انگشتشون رو اینجوری کرد و قرنه بین اصبعیه، بین دو تا انگشتشون جفت هم کردن دو تا انگشتشون. دو تا انگشت چه بود؟ المسبحه و الوسطا. این دو تا انگشت گذاشتن کنار هم، فرمودن من و او کسی که کافل یتیم است، سرپرست یتیمه و خرجشو میدن، تو بهشت اینجوری کنار هم. خب 40 تا روایت من در مورد یتیم نوشتم تو کتابی که یه وقت برات گفتم چجوری چاپ شد. دیگه حالا بقیهش یه فرصت دیگری یه صلوات بفرست. این یتیم، یا رسول الله تو که خودت یتیم بودی مراقب باش، اما الیتیم فلا تقهر. یه وقت قهر تندی با یتیم واقع نشود. و اما السائل فلا تنهر. واو عاطفه، اما باز حرف شرط و تفصیله. میگه سائل، سائل یعنی چه آقا؟ سائل اینجا یعنی گدا. خب اون کسی که آمده از تو درخواستی داره، سوال یعنی درخواست. و اما سائل وقتی از تو درخواستی داره، فلا تنحر، نحر با هی دو چشم به معنا زجر بالقوله. یعنی چی؟ یعنی با خشونت و غلظت و بداخلاقی چی؟ ردش نکن. نه فلا تنهر. یکی آمده از شما درخواستی داره، خیلی خوب میتونی کمکش کنی، کمکش کن. نمیتونی دیگه چرا فوشش میدی؟ دیگه چرا حرف زشت بهش میزنی؟ دیگه چرا سرش چی؟ داد میزنی؟ خب نمیتونی کاری بکنی براش؟ خیلی خب همینو میشه با یه لبخند، عزیزم ببخشید، معذرت میخوام، الان قدرت این که به شما مساعدتی بکنم ندارم. خب این یه جور رد کردنه. مردی که یه فلان فلان شده، یه اینم یه جور رد کردنه. میگه اما سائل فلا تنهر، کسی که به سوال و درخواست پیش تو آمده است با او رو بر نگردان به شدت و غلظت و تیزی و تندی و داد و فریاد و حرف زشت زدن و اینا. خب میتوانی درخواستشو اجابت کن، خب نمیتونی یا نمیخواهی به هر دلیلی، اقلا با زبان چی؟ با زبان خوش ردش کن. چرا تا میشد یه کسی رو با زبان خوش رد کنی؟ با چی؟ با تیزی و تندی و هرس و جوش و خواهی. تیزی و تندی اول برا خودت بده، ثانیان این میرد بیرون 2000 تا فوش بدید. غیر اینه درود ممکنه ایچی نگه، وقتی میرد بیرون 2000. اما اگه با ادب، با تربیت، با یه احترام، با یک لبخند حتی کمکش نکردی، اما اقلن تندی هم باش نکن. اما سائل فلا تنهر، خیلی خوب، باز نهی متوجه به رسول خداست، لکن شامل حال من و شما میشه. بنابراین سائل کیست؟ جنس سائل، هر که از شما آمده یه درخواستی داده. خب اصلا درخواستش ممکنه درخواست اشتباهی باشه. حالا اینم برای این که شما زبان روزه آقای جهانیان لبخندی به لب آقایون بیاد، میگن آمده بود است پیش مرحوم آقا نجفی عموی بزرگ ما و درخواست کرده بود است از آقا، میخواسته بگد آقا من میخواهم با شما دست رو بوسی کنم. دست رو بوسی به زبان عربی میشد معانقه، یعنی صورتامونو گردنامونو بذاریم بغل هم، همینی که شما گونه ها رو میذارید به هم، معانقه. میخواسته بگه میخوام با شما معانقه کنم. عوام بود است، به جای معانقه میگد آقا میخوام با شما مواقعه کنم. مواقعه یعنی اون کار دیگر. خب حالا به آقا نجفی پیر مرد مرجع تقلید آمده میگه آقا من با شما میخواهم مواقعه کنم، اشتباه بر زبانش، یعنی آن کار دیگر میخوام با شما بکنم. آقا نجفی نه، این چی میگد؟ میخواد آقا رو دمی کار بگیرد. یه دستی به ریشش میکشد، میگد که خب اینا شما ببینید اگه کسی به شما اینا بگد چه جوابش میدید؟ دوتا فوش میذارین روشو بهش میدید دیگه. خب آن جفی یه دستی به ریشش میکشد، میگه جانم عزیزم نمیشود، نمیشود، همین که جانم عزیزم نمیشم. خیلی خوب، خب اون بنده خودم بعد میفهمه که اشتباه کرده، که میره میگه به آقا همچی گفتم، میگن ای عجب حرفی زدی تو، حرف ولی آنه به جای این که تندی کنه بگه مردی که فلان فلان شده برو ننه تا دمی کار بگیر، حال اینجوری هم میشه جواب داد. یه دستی به ریش میکشه، فقط میگه جانم عزیزم نمیشود، امکان ندارد، نمیشود. توجه میکنی؟ حالا بعد بعضی ها این جمله رو هم نقل میکنن که از باب مزاح هم بهش گفته نمیشود، ولی مؤمن از اصرارم غافل نشو. از اصرار، خیلی خوب، یعنی حتی با شوخی هم میکنن در حالی که میفهمه این چه کرده، اشتباه کلمه را به کار برده. یه لغتی شنیده است معانقه، یعنی اونق به اونق گذاشتن، گردن به گردن. به جا معانقه دارد استعمال می کند مواقعه. خب و مواقعه حرف زشتیست، ولی این بیچاره اشتباه کرده. خب این جور جواب میداد. درخواست، ببینید شما، حتی درخواست مواقعه را تندی باش نکرده. اینم یه درخواست دیگه، یه درخواست. درست طرف اشتباه کرده، ولی اونم جواب خیلی چه داده است؟ جواب خیلی نرمی بهش داده است. بعد حتی یه مزاح هم باش کرده است. مرحوم آن جفی، بله، از این مزاح‌ها زیاد دارد. بله، که حالا خود مزاح‌هاش و داستان‌هاش به درازا می‌کشه. غرض این که اگر کسی از شما درخواستی کرد، سائل یعنی آمده یه درخواست داره، تندی نکنید، تیزی باش نکنید. همین آقا نجفی که برای شما گفتم گفته بود که هر کس هر وقت از 24 ساعت میخواد در خانه من بیاد، سؤالی دارد، کاری دارد، بیاد. 24 ساعت روزا که در خانهش باز بود، کلن تا پاسی از شبم در خانه باز بود. یه کسی میگرد آقا گفت هر ساعتی از 24 ساعت میخواد بیاد بیاد. گفته بود بذار من برم سحر. خب دیگه سحر که در خونه رو میبنده، سحر فقط در خونه خدا بازه، در بزنم ببینم میاد جواب بده. یکی به از اون رفته بود اذان صبح، نمارم از اونو شبای عادی، رفته بود در خونه آقا نجفی رو زده بود، تق 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 پشت مسجد، خونه هنو هست، البته ورسش فروختن، در خانه رو تو تاق تاریکیست، اگه اونورا رو بلد باشید آشخلی، تو تاق تاریکی خونه آقا نجفیست. اونایی که مرحوم آیت الله بهبهانی رو رضوان الله تعالی علیه، یادشون است سالای اولی که آیت الله بهبهانی تشریف آوردن اصفهان، منزل آقا نجفی رو دادن ورثه آقا نجفی به ایشون، پشت مسجد زیر تاق تاریک. خیلی آمد در خانه رو یک به اذان، دوی به اذان زد، گفت ببینم آقا چی کار میکنه. راست گفت، هر وقت میخوان بیان من مشکلی ندارم. یه ها دید که خدا آقا نجفی شب کلاش هم سرشه، آمد پشت در، در رو باز کرد، گفت بفرمایید، چه امری دارید، چه فرمایشی دارید. این نگاه کردید خودش اومد پشت در، بعدم میگه بفرمایید. چه نه تیزی نه تندی، مردی که آخه سحر در خونه مردم هم... نه، در وا کرد، گفت بفرمایید چه امری داری. تعجب میکنی؟ گفته بود هیچی آقا، هیچ کاری ندارم. گفته بود خب پس من کاری نداری، چرا در خونه رو زدی؟ گفته بود آقا شما خودت گفتی هر وقت 24 ساعت که میخوان بیان در خانه ما در بازه، مشکلی نداره بیان. من میخواستم ببینم این فرمایش شما درسته یا نه، میخواستم امتحان کنم. گفت خب عزیزم امتحان کردی؟ گفت بله آقا، به سلامت، برو به سلامت. تعجب میفرمایید داستان اینه. و اما سائل فلا تنحر، کسی که آمده از شما درخواستی داره اون رو نرانید از در خانه. خصوص تو روایات داره اگر دیدید شب مردی در خانتون آمد، ها حاجتشو برآورده کنه. دو تا خصوصیت میگه، میگه شب باشد و طرفم چه باشد؟ مرد. چون مرد تا کارش گیر نکند شب در خانه شما نمیاد. اگه شب در خانه شما آمد، بدونید کارش گیر کرده که شب در خانه شما آمد. را بندازید کارش، گیر بش ندید، را بندازید. باز آقا نجفی رو گفتم، آقا نجفی مرد، جنازه‌شو آوردن تو میدون شاه، داشتن تشییع میکردن. استاندار اصفهان سمسام السلطنه است. سمسام آمده بود تو تشییع جنازه آقا نجفی، تابوت آقا نجفی جلو بود، مردم هم داشتن تشییع میکردن. اینم استاندار اصفهان بود، آمده بود پشت چی؟ جنازه، تشییع جنازه آقا نجفی. یهو دید یکی کاغذ بشت، کاغذ بهش داد، کاغذ رو واکرد، دید سفارش کرده آقا نجفی، سفارش این بابا رو کرده که کار اینو را بنداز. کاغذ رو گرفت دستش، گفت اگه این خط و مهر و امضای آقا نجفیه، پس این جنازه کیه توی تابوت؟ پس این جنازه کیه؟ خب یعنی تا لحظه آخر عمرش هم وقتی مردم می آمدن بهش می گفتن آقا ما این کارو داریم، براشون چی؟ می نوشت تا لحظه آخر، که این کاغذهای آخر دیگه بعد مرگش تو تشییع جنازه رسیده بود به استاندار اصفهان، که این میاد پیشت کار این بنده خدا رو چی؟ را بنداز. گفته بودی کاغذ اگه مال آقا نجفیه، پای جنازه کیه؟ اگه این جنازه آقا نجفیه، پای کاغذ مال کیه؟ توجه می‌فرمایید؟ داستان اینه. و اما سائل فلا تنهر، ای کسی ازت درخواست داشت، کار مردمو را انداختی، خدام کار تو را را میندازد، خدام کار تو را را. خب چون خدا دید شما مهربانی، خدام باد میشه مهربان. اگه خدا دید شما با خلقش نامهربانی میکنی، دلیلی ندارد خدا با تو مهربانی کن. تو کار مردم را نمیندازی، حاجتشون رو برآورده نمی کنی، درخواستشون رو اجابت نمی کنی، چرا خدا درخواست من و شما رو وقتی ما اینجوری باشیم اجابت کنه؟ خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بروجردی رو. کسانی که از حواریون آیت الله بروجردی بودن برا ما تعریف کردن، چون من که آیت الله بروجردی رو ندیدم. که سال 40 فروردین 40 آیت الله بروجردی از دنیا رفته است. 40 شمسی یعنی الان میشه 62 سال پیش. خب ایشون، ولی اونایی که از حواریونش بودن برای ما نقل کردن، آیت الله بروجردی هر وقت چه میامد؟ برف میامد، قم، سابقه برف می اومده، مثل حالا که نبود که. هر وقت برف می آمد زمستونا، خودش می آمد تو بیرونی می نشست، و اون روز هر که می آمد پیشش، هر حاجتی که داشت، هر درخواستی که داشت، چه می کرد؟ بهش می داد. بهش گفته بودن آقا شما چجوری؟ هر وقت گفته بود وقتی که برف میاد، اونایی که تو این کوچه های برفی و یخ زده و شل و گل، و اون روزا کوچه ها شل و گل بود دیگه، یادت که نرفته است. وقتی میخواستی تو کوچه را بری، بعضی وقتا تا مچ پاد میرفت تو برف که نه تو گل. خب فرموده بود اونی که حالا تو این برف و یخ بندون و شل و گل میاد او چیه؟ او مضطر و مستحق واقعی است. اونایی که دارن میرن حالا لا کرسی، میگن بابا ولش کن حالا که تو این آب و هوا کجا، ولی اونی که نداره مضطره تو این آب و هوا را میفته میاد. لذا ایشون میگفت هر وقت برف میامد خودش میشست تو بیرونی، هر کسم میامد راش مینداخت. حالا به شما میخوام چه بگم آقا؟ خب به شما بگم منتظر نباشید کسی که میاد از شما یه درخواستی داره شهود بیارد و اینا. تو وضعیت فعلی مملکت ما متاسفانه 80% مردم زیر خط فقرن. بنابراین هر کی میاد به شما میگه من ندارم، درست میگه، درست تو آمار رسمی داره میگه. الان اصلا دادگاه ها یه وقتی یادتون باشد، دادگاه ها نسبت به بدهیه به مردم یا مهریه و اینا، باید شادومادی که با زنش دعواش بود سر مهریه باید چی اثبات میکرد؟ باید اثبات میکرد اعصار خودش را، باید شهود میورد اثبات میکرد مؤثره. مؤثر یعنی ندارد بدن. اون وقت دادگاه چه میکرد؟ بعد اثبات اعصار قسمی بس که برج اینقدر، ماه اینقدر، شیش ماه یه بار اینقدر بده تا مهریه تمام بشه. الان خود دادگاه ها هر که بگه ندارم قانون کردن، هر که بگه ندارم احتیاج به اثبات ندارد، ازش قبول میکنن. یعنی ادعای اعصار بدون بیانه و دلیل پذیرفته میشود. زن میگه نخه دارد، میخواد نده، میگه خانم برو ملک داراییشو بیار به دادگاه معرفی کن تا ما برات چی توقیفش کنیم بدیم به. ولی هر کی بگه ندارم ادعای اعصار، سابق میگفتن برو ثابت کن، حالا دیگه هر کی بگه ندارم قبوله، چون فعلا این شده. پس هر کی میاد پیش شما میگه به من کمک کنید، بدونید آقا فقیره. یکی آمده بود، حالا دیگه امروز اینا رو هم گفتیم برای طوری نیست، آمده بود پیش آیت الله مؤسس حائری، اون آیت الله بزرگ، آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه قم. پس صلواتت که عاشق خلی سلامات که خستگی ندارد که. آمده بود قم پیش حاج شیخ، گفته بود آقا من یه پول آوردم برای فقرای قم، شما بفرمایید به کی بدم. حاج شیخ بهش گفته بود تولیت رو بذار کنار، یا آسمان باقر تولیت بود تا این انقلابم او و پسرش و اینا تولیت حرم حضرت معصومه بوده، اینا وضعشون خوب بود. گفته بود تولیت رو بذار کنار، منم بذار کنار، خودشم استثنا کرد. به هر کی دیگه تو قوم بدی چیه؟ فقیره. برو به هر کی دیگه میخوای بدی بده. بعد اون آقایی که برای ما نقل میکرد میگفت حاج شیخ خودشم داخل در فقرا بود، لکن از باب نزاهت نفس خودش را هم استثناء کرد. گفته بود منم بذار کنار، برو به هر کی تو قوم میخوایی بدی فقیره. فعلا قصه ما شده این. فعلا بنابراین و اما السائل فلا تنهر. اما السائل یه ادعی، حالا من حرف بزنم، اولین کسی که دعوام میکند این پسر خودمه. میگه آقا این حرفا چیه میزنی؟ شر درست میکنی برامون. خب؟ بله. به جای این که مملکت با این همه ثروت توش فقیر و بیچاره نباشد، مملکت با این همه ثروت با این همه دارایی شده است این مملکتی که میبینین. یه جایی کار چیه؟ یه جا اشتباه دیگه. غیر اینه؟ اینا دیگه هر درازگوشی میفهمد که یه جا مطلب عیب دارد. این همه ثروت و این فقر یه جا کار عیب دارد دیگه. یا من عرضه ندارم اداره کنم، بابا بیا برو کنار، خدا بیامرزد پدر کسی را که اگه عرضه کاری را ندارد بگه چی؟ آقا من ازم نمیاد. بیا برو کنار تا اونایی که ازشون میاد وایسند کارا درست کنند. نمیشد که هم من عرضه ندارم منبر برم، خب هم میام اینجا میشینم وقت شما رو تلف کنم. خب اگه عرضه ندارم خب یه واعظ وعده بگیرم بیاد منبر بره. غیر اینه؟ عجاوسین اگه شما نمیتونی بخونی خب چی؟ خب نمیای بخونی دیگه. هر کسی اگه عرضه کاری رو ندارد عاقلانش این است که متصدی اون کار نشد. آقا ما یه رفیقی داشتیم طلبه، باباش کف بازار شما جز بازاریا بود، کاسب بود. اینو فرصته بودش طلبگی، این یه سفر با ما آمد مکه. ما دیدیم بابا این اصلا حواسش نیست، این بنده خدا. خب تو سفر مکه کمک من بود، معین من بود، چند بار خودش گم شد. حالا شما ببینید، ما مردم رو میدادیم دستش، میگفتیم این پنجتا رو ببر مسجد الحرام طوافشون رو بکنند و بیا. میگو باشه چشم. پنجتا رو از ما تحویل میگرفت، بعد دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت برمیگشت. میگفتیم چی کار کردی؟ گفت آقا یکیشون که در خونه گم شد، یکیشون از ماشین که پیاده شدیم هیچی، تا رسیده بود در مسجد الحرام اصلا او پنجتا دیگه دنبالش نبودند. آخ من صدای زدم گفتم آقا جون بیا اینجا ببینم. گفتم کی به تو گفت برو طلبه بشو؟ گفت بابا. باباش فوت شد، میشناختم. خب گفتم خدا بابا تو بیامرزه. نگفت چرا تو برو طلبه بشو. گفت من یه مدتی تو بازار بودم، آقام بعدی چند وقت صدام زد گفت آقا بیا اینجا، تو به درد بازار نمیخوری، تو از کار بازار نمیاد، تو بیا برو تو مدرسه، تو به درد طلبی کن. یعنی تو عرضه هیچ کاری نداری، بیا برو تو مدرسه. گفت منم آقام گذاشتم تو مدرسه و اومدم تو مدرسه. حالا قصه ما شده. توجه میکنید بابا ای کسی کاری ازش نمیاد خب نباید متصدی بشه. لا اله الا الله. یه صلوات دیگه بفرست. و اما به نعمت ربک فحدث. آیه آخر سوره زها دستور میفرماید ذات اقدس اله پیامبر ما، آنچه که خدا به تو نعمت داده است این نعمتها را حدیث کن. بگو بگو اگه خدا یه نعمتی بهتون داده و بگید. خود گفتن نعمت چیه؟ شکر نعمت. وقتی کسی نعمت رو بگه، خود گفتن نعمت شکر نعمت. دقت کردی؟ میگه خدایا الحمدلله، خدای زن خوب به من داده. حالا اگه بد داده من که نمیدونم. خب آشه خلی دل همهشون پره، یخت دندون بذار رو زبونت. و این شوهر خوب بد داده، بگو الحمدلله. بچه خوب الحمدلله. یه مغازه خوب الحمدلله. خب بگو خود گفتن این نعمت خدا شکر خداست. خدا وضعت خوبه، این وضع خوبی تو ظاهرت پیدا باشه، لباس خوب بپوش، خانه خوب زندگی کن. خب نه اینکه با وضع خوب ماشین آشغال سوار شو، خانه فقیرانه بگیر، میوه گندیدار و برو بخر. نه، خدا دوست داره نعمتی را که به کسی داده، نعمت را بر او ببیند. یعنی از نعمتی که خدا داده استفاده کند. خود استفاده نعمت، گفتن نعمت شکر خداست. توجه میکنی؟ اینی که بعضیا در میان میگن نه وای به کسی نگو یا چشت میکنند. نه، بیان نعمت خودش شکر خداست. من یکی دو تا روایت در همین بیان نعمت برای شما بخونم. یه صلوات بفرست. محاسن برقی، روایت از امام حسین علیه السلام. رجلون من اهل بصره، نمیدونیم کیه، به غیر این سند اعتبار داره. این مردی از اهل بصره میگه من داشتم طواف خانه خدا میکردم، تو طواف خانه خدا دو نفر رو دیدم، یکی الحسین ابن علی علیه السلام و دیگری عبدالله ابن عمر پسر دو. این دوتا هم داشتن طواف میکردن، منم طواف میکردم. از پسر دومی پرسیدم اما به نعمت ربک فحدث چیست؟ گفت امره ان یحدث بما انعم الله علیه. خدا امر کرده اگه نعمتی بد داده نعمت رو بگو. میگه آمدم پیش حسین ابن علی، از امام حسین همین رو پرسیدم. این آیه یعنی چی؟ و اما به نعمت ربک فحدث. قال امره ان یحدث بما انعم الله علیه من دینهی. اگه خدا یه نعمت دینی بداده اونو بگو. پسر دو گفت هرچه نعمت خدا بداده بگو. امام حسین فرمودن امر میکند نعمتهای دینی تو بگی. یعنی اگه رفتی مکه یه نعمتیست، رفتی حج خانه خدا، بگو الحمدلله من مشرف به حج شده. رفتی کربلا، بگی الحمدلله من کربلا بودم. مسائل روزه تو میدونی، الحمدلله من مسائل صوم و روزه رو میدانم. مسائل تجارت و کسب و کار رو میدانی، بگی الحمدلله من مسائل شرعی تجارت و کسب و کارم و بلدم. امام حسین فرموده ان نعمتهای دینیتون را بر زبان بیارید. یه صلوات بفرستید. کافی شریف جناب کلینی در روایت صحیحه که دیگه وقت گذشت سند میندازم، از قول امام صادق علیه السلام فرمودند و اما به نعمت ربک فحدث. معناش چیه؟ الذی انعم علیک، آنچه که خدا به تو نعمت داده، به ما فضلک، هر برتری که خدا به تو داده، و اعطاک، هر عطایی که خدا به تو بخشیده، و احسن الیک، هر احسانی که خدا به تو کرده، اینا رو بر زبانت جاری کن. ثم قال فحدث بدینه، بگی الحمدلله من شیعه امیر المؤمنین هست. خب حدیث کن، بر زبان حمد خدا رو بگو و بیان کن دینت را، نعمتهای دینیت را. و ما اعطاه الله، و آنچه که خدا در دینش به تو داده، و ما انعم بهی علی، آنچه که خدا نعمت به داده بگو و شکر خدا رو به جا بیار. یه روایت مال امیر المومنین شروع میکنن، تو روایت مفصل تو معانی الاخبار دیگه نمیرسن، شروع میکنن من کیم من کیم من کیم، هی اینا رو میگن، مفصل چهار صفحه است. لکن اولش میگن من از باب اما به نعمت ربک فحدث میگویم، چون خدا گفته نعمتت را بگو، بدونید خلق خدا من علی اینم. شروع میکنن فضائل و مناقبشون رو برمی شمارن. روایت آخر، ابن طاووس هلی از موسی بن جعفر علیه السلام. روزه موسی بن جعفر خوندین حجازه؟ نخوندیم انگار ها؟ امرو بخونیم. از موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن التحدث به نعم الله شکر، حدیث کردن و سخن گفتن از نعمتهای خدا خود شکر نعمت، و ترک ذالک، اگه نگی نعمتهای خدا را، ترکش کفره، یعنی کفران نعمت. فرتبتو نعم ربکم به شکر، نعمتهای پروردگارتون را ببندید، گیر بندازید، برا خودتون نگر دارید. با چی؟ شکر. شکر نعمت که بکنی، شکر نعمت نعمتت. و حسنو اموالکم به زکات، اموالتون رو با پرداخت زکات و حقوق واجبه مالی اموالتون رو بیمه کنید. و دفع البلاء به دعا، بلا را از خودتون دفع کنید. با چی؟ با دعا. فإن الدعاء جنة، دعا یه سپریست، منجیتون سپریست که شما رو نجات میدد، ترد البلا، و بلا رو دعا از شما دفع میکند. بلایی که وقد ابرم ابراما، برای بلایی که در تقدیر شما چه شده است؟ مقدر شده، بلای مقدر را دعا برطرف می کند. عرض من تمام. سوره زها را هم تمام کردیم امروز. و اما موسی بن جعفر باب الحوائج، تو صلوات بر موسی بن جعفر یه جمله ای داره و اون جمله اینه: که سلام بر اون آقایی که در قل و زنجیر بوده است، حنیف سجدت طویل و زرعات کثیره، تا اونجایی که و سلام بر اون آقایی که ز ساقل مرزوز، از بست این پاهای آقا تو زندان تو قل و زنجیر بود، این استخوانها در اثر این قل و زنجیر مثل این که کوبیده شده بود، رز شده بود. سلام بر این آقا.